این دغدغه رو داشته باشه که زبانهای بومی رو تقویت بکنه، خود به خود قوام زبان فارسی ما تضمین شده است. زبان فارسی با وجود این همه سال و این همه قرن یورش و لگد کردن سرزمینش موند. چرا این زبان موند؟ چه چیزی تونست این زبان رو حفظ کنه؟ با توجه به اینکه این همه الان ما میگیم زبان پیرامونی، این همه زبان پیرامونی بودن، شاهنامه چرا تونست بمونه؟ بله واقعا کتاب شاهنامه تونست بمونه. شما اگر توی ادبیات و زبان مثلا یونان نگاه بکنید، الان ایلیاد و اودیسه‌ای که توی 2500 سال پیش نوشته شده، هومر اون نوشته، الان به اون خط نمیتونن بخونن، اونو ترجمه میکنن یونانی ها. زبانشون نموند، زبان فارسی ما موند. یکی از ویژگی های زبان فارسی که عرض کردم همون خود ترمیمی هست، هیچ وقت خودشو نمیندازه، زیر لگد کوب یورش ها محو نمیشه.
و به نظر شما یکی از عوامل خود ترمیمی زبان فارسی استفادهش از زبان مختلف کشوره؟
اقوام همین زبان رو حفظ کردن. یعنی اقوام با وجودی که شاید بسیاری از شما الان روستاها برید، شاید بسیاری از پیرمردها و پیرزنها اصلا زبان فارسی صحبت نکردن، اما صحبت بکنید میفهمند. درسته که حالا الان توی عصر رسانه‌ای مثل تلویزیون هست و خونه همهشون یک گوینده داره حرف میزنه، ولی حداقل من 50 سال پیش یادم هستش که تو موقعی که تلویزیون این همه گستره نداشت، رادیو این همه حضور نداشت توی خونه های مردم، ولی یک آدم بومی زبان فارسی رو میفهمید. یعنی کسی که میومد اونجا این نیاز نداشت که زبان فارسی اونو ترجمه بکنن، اون آقایی که فارسی صحبت میکرد نیاز داشت که زبان فرد توی مکان خودش رو ترجمه بکنه.
خب این البته برمیگشت به این که اسناد و مدارک و سیستم اداری کشور در همه استانها و شهرستانها و بخشا زبان فارسی بوده.
زبان فارسی رایج بود، یعنی همه جا، یعنی توی روستا طرف که میرفت، اصلا عرض کردم روستایی شده، اصلا خودش فارسی صحبت نمیکرد، اما حتما به گوشش خورده. چرا؟ این زبان داشت خودش رو پخش میکرد. یعنی این سیطره هم سیاسی این زبان هم سیطره فرهنگیش باعث شد. اتفاقا خیلی خوب هست، ما خوششانس بودیم که این زبان تونست حفظ بشه. یکی از زیبا، حالا من که هر کس زبان خودش رو بفکر میکنه خیلی زیباست، ولی واقعا فارسی خیلی شکر هست. این شیرینی و زیبایی زبان فارسی همون شیرینیش باعث ماندگاریش شده. اینکه ما تو روستاهای 100 سال گذشته روستاییان ما میتونستن فارسی رو بفهمن به خاطر اینکه فارسی گسترش داشت، فارسی حضور داشت. حتی شما حکام مختلف مثلا صفویه بودن، نمیدونم غزنویان بودن، کی بودن، مثلا صفویات زبان ترک، مادرشون ترکی بود،
ترک بودن، قاجار هم ترک بودن،
ترک بودن، قاجار هم ترک بودن، حالا ریشه هاشون
به کتاب ترکی خاص، البته آره. ترک آذربایجانی،
به زبان فارسی صحبت نمی‌کردن، ولی جالبه تمام مراسلاتشون، تمام نوشته هاشون فارسی بود. چرا؟ یک عاملش خود این قدرت زبان بود که تونست این نخ تسبیح تمام این دونه های قومی رو کنار هم قرار بده. بعد دیگری دغدغه بزرگان ادب و فرهنگ ما بود. شما وقتی که نگاه بکنید توی دربار همین سلاطین، بزرگانی که هستن مثل ابوریحان بیرونی هست، بعد خواجه نظام الملک هست، شما اینها هر کدوم آثارشون امروز استوانه های زبان فارسی ما هست. اونها به این زبان ما می نوشتن، در این حالی که مثلا سعدی هست، سعدی حالا درست دربار نبود، اما سعدی زبان عربی رو به شیرینی زبان فارسی میتونه شعر بگه، ولی زبان فارسی رو توسعه میده. آشنایی این آدم به زبان دوم که اون موقع حتی میشد گفت شاید زبان اول هم بوده، زبان دانشگاهی بوده. این وقتی تو نظامی درس میخونه به زبان معیار اونجا زبان عربی حتما درس میخونه، و یقین داریم که اونجا زبان فارسی هم صحبت میکردن. چرا این قدرت؟ شما شعرای هم گلستان رو باز میکنیم، میبینید که ابیات عربی چقدر قویه، چقدر از لحاظ دستوری، از لحاظ زیبایی شناسی چقدر اینها قوی هست، اما در اینها در کنار زبان فارسی زیباتر مینشینن. این قدرت زبان فارسیه. اگر واقعا دولت این دغدغه رو داشته باشه که ما حتی، اما واقعا یه کرسی زبانشناسی محلی ما نداریم. یعنی من الان ندیدم کسی دکترای زبانشناسی محلی داشته باشه، زبانشناسی بومی داشته باشه. این آدم بیاد، ما درس دانشگاهی بخونه، به شکل کلاسیک بخونه و اصولی بخونه، بیاد با زبانهای اقوام مختلف آشنا بشه، دستور زبان اونها رو آشنا بشه. بعد علاوه بر این ما یک سری مشترکات دستوری داریم، اینها رو آشنا بشه، اختلافات ما چیه، بعد چه زیبایی هایی دارن. این وقتی که شاعری به زبان محلی خودش شعر میگه، بعد با دستور زبان اونجا شعر میگه، آیا توی خانشش به عنوان من، به عنوان مخاطب، میتونه روی من تأثیر بذاره؟ که حتما میذاره. اینها رو بیان بررسی بکنن. اگر این رو دولت باید جدی باشه، این بخش از قانون اساسی رو واقعا جدی پیگیری بکنه، زبان ما حفظ میشه، زبان اقوام هم حفظ میشه.
اینه که
بعد یعنی وحدت ملی،
اهمیت دادن به زبان اقوام، چون شما یه مقداری بعضی از به تبع این که با شنوندگان ما صحبت میکنید، بعضی از به روی اقوام و اینها گاهی تکیه نمیکنید، من وارد صحبتتون میشم، از این بابت عذرخواهی میکنم، چون وقتی میگید این زبان اون زبان، یه مقدار مبهم میشه منظور چیه. من برای این گاهی لابلای صحبت شما وارد میشم، عذرخواهی میکنم. منظورتون این که اگر یک ارتباط منطقی بین زبان رسمی کشور که فارسی است و زبان اقوام مختلف که طبق قانون اساسی به اونها این امکان داده شده که از اونها استفاده بشه در رسانه ها، در حتی تدریس، ما نترسیم از اینکه خدای ناکرده تقویت زبان های بومی ممکنه زبان رسمی کشور و زبان فارسی رو،
این عامل وحدت هست، وحدت آفرینه. یعنی هر چی که من عرض می کنم، وقتی که حالت این نخ تسبیح داره، اون دونه ها اقوامن، این اقوام هستن که میتونه زبان ما رو تقویت کنن. بعد وحدت ملی ایجاد میشه، پیوستگی ایجاد میشه. من هرچی بیشتر بتونم خودم رو بشن، چون هویت زبان، هر کس زبان خودش رو به عنوان هویت خودش میشناسه. عرض میکنم وقتی که طرف توی سرزمین دیگه هست، زبان فارسی یا هر زبان دیگری که بخواد باشه میشنوه، اون هم هویتی به اونها دست میشه، هویت مشترک پیدا میکنن. زبان هویت سازه. اینه که اقوام اگر زبان خودشون رو داشته باشن، در کنار زبان فارسی که زبان معیار و زیبای ما هست، میتونن باعث وحدت هرچی بیشتر. و اتفاقا همین الان هم که ما یک جامعه کثیر المله هستیم، در این حال یک وحدت فراوانی داریم. این وحدت اقوام سراسر
و تکثر در این وحدت،
آفرین، کثرت در این وحدت. این که ما مرزهای ما رو نگاه بکنید، اقوام مختلفی هستن، اما همه ایرانی هستن. یعنی این عشق به ایران،
یعنی اول ایرانیان بعد کردن، اول ایرانیان بعد ترکن، بعد گیلکن،
اول ایرانیان بعد گیلکن. یعنی هیچ کس شما نمیتونه بگه که من اول به کدوم مکانی که به دنیا آمدم به اونجا هستم، اول ایرانیان. بعد وقتی ما اول ایرانی بودن خودمون رو علن میزنیم، بعد اون قومیت خودمون رو دوم میاریم، این وحدت ایجاد میکنه، این همبستگی رو بیشتر میکنه.
از آقای عادل جهان آرای که در دو برنامه در زیر آسمان شهر، برنامه ای از رادیو فرهنگ، حضور داشتن تشکر میکنم. چون فرصتمون خیلی کوتاهه، از شنوندگان هم خداحافظی میکنیم و امیدواریم که باز مجالی بشه در خدمت شما و دیگر کارشناسان باشیم.
سپاسگزار شما و شنوندگان محترم شما.
انشاءالله که هر جا هستید موفق و مؤید و پاینده باشید.
از تهران استودیوی پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه لحظات شما هستیم. ساعت 11:40 است. عزاداری هاتون انشالله که قبول باشه و در روزهای عزای امام حسین علیه السلام سعی کنیم که کمک به نیازمندان رو فراموش نکنیم. اهل دل خاک حسین است، ملک در عرش غمناک حسین است. شنیدم هاتفی در گوش جان گفت، شفا در تربت پاک حسین است. حسین است. حسین است. ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون رو خدمت همه شما همیهنان عزیز و محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:00 شب در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم با ما همراه باشید در این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جادوی صحنه باشید به مدت 40 دقیقه از شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ.
جادوی صحنه.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. نام خدا آغازگر این صحنه است. سلام به شما دوستداران هنر. در روزهای لبریز از عطر نام و یاد سرور و مولای آزادگان عالم همراه شماییم. به راستی که شهادت هنر مردان خداست. جادوی صحنه، برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برای علاقمندان به تئاتر و سینماست. این برنامه هر یک شنبه از ساعت 15:45 تا 16:30 روی موج FM ردیف 106 به شما تقدیم میشه. امروز این بخش ها در این صحنه اجرا خواهند شد. بخش بازتاب، مرور اتفاقات و خبرهای مرتبط با تئاتر و سینمای ایران در روزهایی که گذشت. بخش نقد و نظر، گفتاری درباره نمایش‌های سنتی و آیینی. و سینمای کاغذی. آشنایی با اصطلاحات و عبارات کاربردی سینما. اگر مایلید بخش دیگری به این برنامه اضافه بشه، نظرتون رو با ما در میون بذارید. 30558 شماره پیام کوتاه این برنامه است. در این بخش محمد علی مؤمنی اینجا هستند تا از آخرین خبرهای سینما و تئاتر کشور برامون بگن. آقای مؤمنی لطفاً بفرمایید.
سلام، بریم سراغ خبرهای تئاتر و سینما. من محمد علی مؤمنی ام. نهمین دوره تئاتر صاحبدلان هم شروع شده و این شب‌ها داره برگزار میشه. همزمان با شروع ماه محرم اعلام شده که 32 تا اثر توی بخش صحنه‌ای اجرا میشه، 13 اثر منتخب هم توی بخش خیابانی. اما به جز اینها یه سری مجالس شبیخوانی هم در نظر گرفته شده که خب هم توی تهران هم توی شهرستان‌ها اجرا میشه. حالا واقعیت اینه که مجلس شبیخوانی و خیلی از آیین‌هایی که اجرا میشه اینها کاملا مردمی هستن و واقعا ما اصلا حتی به عنوان خبر هم نمیتونیم بگیم، چون یک امر جاری و ساری هستن و در واقع همه میدونن که چه خبره. اما اینا خبرهایی هستن که یا در واقع برنامه هایی هستن که از طرف در واقع نهادهای هنری تدارک دیده شدن. به این خاطر من دارم بهشون اشاره میکنم. مثلا یه برنامه مجلس شبیخوانی توی دهه اول ماه محرم، یعنی از یکم تا دهم محرم اجرا میشه. خورشیدیشو بخوام بگم میشه دهم شهریور تا 19 شهریور که با معین البکایی آقای احمد عزیزی هم اجرا میشه. هر شب بعد از اذان مغرب و عشا توی محوطه تئاتر شهر اجرا میشه. مجلس های مختلف هم هست، از شاه چراغ تا مجلس حضرت مسلم علیه السلام و دو طفلان و حر ریاهی، علی اکبر، قاسم، مجلس حضرت ابوالفضل علیه السلام، مجلس امام حسین علیه السلام، مجلس بازار شام و همینطور وفات حضرت رقیه سلام الله علیها اجرا میشن. خب حالا میرم سراغ نمایشی با عنوان آواز قو، به خاطر اینکه با آواز قو یکی از بازیگرهای قدیمی تئاتر دوباره به صحنه برگشته، آقای سعید پور صمیمی که 17 سال بود که به صحنه نیومده بود و حالا با آواز قو آمده. آواز قو یکی از نوشته های آنتوان چخوفه با کارگردانی پریزاد سیف. توی این نمایش آقای پور صمیمی بازی میکنه و خود خانم پریزاد سیف که کارگردان هستن ایشون بازی هم میکنن. دو تا بازیگر داره، آقای پور صمیمی و خانم سیف. از دهم شهریور شروع شده توی تماشاخانه ایران شهر سالن ناظرزاده، هر شب ساعت 9 شب این اثر اجرا میشه. برم سراغ یه سری از خبرهایی که مربوط در واقع به ساختمانها، به محیط هایی که تئاتر درش اجرا میشه. مثلا که خبر خوبی که منتشر شد در تهران این بود که تماشاخانه های خصوصی توی تهران الان دیگه تابلوهای راهنمای شهری دارن. آقای داوود نامور عضو هیئت مدیره ی انجمن صنفی تماشاخانه های ایران گفتن که ما خیلی پیگیری کردیم و از شهرداری منطقه 11 خواستیم که برای تماشاخانه های خصوصی هم تابلوی راهنمای شهری بزنن، که حالا زدن و ما از این اقدام فرهنگی و هنری قدردانی میکنیم. حالا برم به شهرستان ها و استان ها، چند تا تماشاخانه و پلاتو راه اندازی شده یا اینکه قول دادن که میخواد راه اندازی بشه. مثلا در روزهای گذشته که خب ما هفته دولت رو هم پشت سر گذاشتیم، ساخت پلاتو نمایش و نگارخانه پارسیان آغاز شد، کلنگش رو توی هفته دولت زدن توی بوستان شهروند و قراره که توی یک سال ساخته بشه. زمینش حدود 1000 متر مربع و بناش هم نصفش رو میگیره، یعنی 500 متر مربع. اما فقط هم کلنگ زنی نبود، تماشاخانه پروفسور احمد کامیابی توی بیرجند افتتاح شد، حدود 70 تا 90 تا تماشاگر میگیره، حدود 230 میلیون تومان هم خرج ساخته شدن این تماشاخانه کردن. توی همون بیرجند الان دارن روی پروژه خانه فرهنگ بیرجند کار میکنن، 800 میلیون تومان واسه اون دارن خرج میکنن و گفتن که انشالله تا پایان امسال بتونن ازش بهره برداری بکنن. اما تو مجموعه حوزه هنری هم توی استان خراسان رضوی توی مشهد تماشاخانه استاد حسین نوری افتتاح شد. یه 4-5 سالی بود که داشتن کار میکردن روی این مجموعه و یه مجموعه کاملیه، در واقع امکانات لازم برای در واقع بازیگرها و اتاق گیریم و لباس و همه اینها رو در خودش داره. خب حالا که صحبت از ساختمانها شد دور برگردم به تهران. البته این خبری که میخوام بگم در واقع خیلی تأسیساتی نیست، بلکه مربوط به بخش اسنادیه، چون که مجموعه تئاتر شهر میخواد یه موزه راه اندازی بکنه، البته موزه مجازیه و برای این موزه مجازی فراخوان داده واحد ارتباطات آموزش و پژوهش این مجموعه و گفته که حالا که نیم قرن از راه اندازی مجموعه تئاتر شهر گذشته، ما باید بالاخره سابقه و پیشینه خودمون و این بنای باشکوه که به هر حال حافظه تاریخیه هنر نمایش در ایرانه، این رو بتونیم سوابقش رو حفظ بکنیم. و دعوت کرده از همه کسانی که توی این 50 سال کاری در این مجموعه روی صحنه بردن و به هر حال یه چیزی دارن که مربوط به این مجموعه است، عکس، پوستر یا بروشور، حتی صداست، مثلا صدای اجراهاست یا موسیقی که برای این نمایش ها ساخته شده یا فیلمی برداشته شده، دست نوشته ای مربوط به این کارهاست، اینها رو بفرستن که نسخه برداری دیجیتال بشه و بره توی موزه مجازی. از هفتم شهریور این کار رو شروع کردن تا هفتم آبان هم جمع‌آوری رو ادامه میدن. حالا از نمایش خارج بشیم و بریم سراغ سینما. جشنواره فیلم مستند ایران سینما حقیقت قراره که توی آذر برگزار بشه، 18 تا 25. الان اعلام کردن که یه بخش ویژه‌ای به جشنواره امسال اضافه شده با موضوع کارآفرینی و رونق تولید. گفتن که فیلمسازایی که میخوان توی این بخش شرکت بکنن تا 31 شهریور برن به تارنمای جشنواره و اون فرم شرکت توی جشنواره رو پر بکنن. اما همونطور که گفتم توی بخش سینما دوباره به موضوع ماه محرم برمیگردم. اول اینو بگم که شورای صنفی نمایش اعلام کرده که فیلم‌های کمدی توی دهه اول و دهه آخر ماه محرم نمایش داده نمیشن. خب این روزایی که ما پشت سر گذاشتیم چند تا فیلم داشتیم روی پرده دیگه، سامورایی در برلین، تگزاس دو، نیوکاسل، زندانی ها، ایکس لارج، و اینا فیلمایی بودن که روی پرده بودن. سخنگوی این شورای صنفی نمایش گفته که فعلا نمایش داده نمیشه، دهه آخر هم همینطور. اما اینجوری نیست که مثلا بگیم که خب فقط یه سری فیلم ها کنار میرن به مناسبت محرم، یه سری فیلم ها هم میان روی پرده. مثلا پردیس سینما آزادی یه تدارکی دیده، دو تا فیلم رو از دهم شهریور تا دو هفته فرستاده روی پرده نمایش میده، از فیلم های قدیمی که مناسبت داره با ماه محرم. یکی فیلم معروف و مشهور روز واقعه است، آقای شهرام اسدی سال 73 ساخت، و یه فیلم هم رسول ملاقلی پور سال 65 ساخت با عنوان پرواز در شب. توی این دو هفته این دو فیلم توی پردیس سینما آزادی نمایش داده میشن. از توجهتون سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از آقای مومنی و از شما که همچنان با ما همراهید و جادوی صحنه رو از رادیو فرهنگ میشنوید. دوستان عزیز، در بخش نقد و نظر این هفته متناسب با فضای جامعه در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان درباره نمایش‌های دینی و سنتی خواهیم گفت. نمایش‌های آیینی از بطن نمادها و طرز تفکر نمادگرایانه بیرون آمده. آیین‌ها مناسک را تعمیق می‌بخشند، حال و هوای آنها را نمایشی کرده و بر زیبایی و گیرایی آنها به میزان زیادی می افزایند. آیین ها به نوبه خود بر نمادها تأثیر گذار هستند. ویژگی دیگر نمایش های آیینی تماشاخانه مدور و محصور در میان تماشاگران است. معمولاً دایره است در میان دایره بزرگتر. جایگاه تماشاگران شکل طبیعی و واقعی تماشای ماجرای حلقه زدن در اطراف آن بوده است. هنگامی که در گذرگاه، کوچه و خیابان یا در یک میدان حادثه‌ای رخ می‌دهد، به طور طبیعی مردم گرد آن حلقه می‌زنند. این گونه تماشاخانه‌ها با نگاه به همین شکل اجرایی بنا شدند که باعث نزدیکی و صمیمیت بیشتر بین گروه اجرا کننده و بینندگان خواهد شد. در برنامه این هفته علی جعفری به همراه مهمان ارجمندشون درباره نمایش‌های دینی و سنتی بیشتر برای ما خواهند گفت. آقای جعفری سلام، لطفاً بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم گردکاید و سلام گرم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جادوی صحنه. من علی جعفری هستم و نقد و نظر جادوی صحنه این هفته رو خدمت شما تقدیم میکنم. اجازه بدید در همین ابتدا هم فرارسیدن ایام عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تعزیت و تسلیت عرض بکنم. عرض کنم به حضور شما که ما امروز در نقد و نظر در خدمت جناب آقای محمود فرهنگ، نمایشنامه نویس، کارگردان، مدرس دانشگاه و رئیس محترم کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی هستیم تا از ایشون درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون تئاتر دینی به ویژه در این ایام پرسجو بکنیم. خواهش می‌کنم شما هم با ما همراه باشید و این بخش رو لطفاً بشنوید.